بسم الله الرحمن الرحیم. راز دهر، حکمت امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 39. 304. پس در حقیقت زمانبندی و زمانبندی بشر چیزی جز محاسبه و تقسیم بندی عمر خودمحوری بشر نیست، زیرا بشر بلا وقف مشغول گردش بر محور زمین است در خواب و بیداری، و این گردش شبان روزی زمین بر محور خود را که بشر را هم بر این محور میچرخاند اندازه گیری نموده و کل حیات و هستیش را بر این محاسبه مدیریت میکند و در برای این گردش درکی از وجود خود ندارد، و این همان فلک زدگی است، زیرا زمین برگرد خود میچرخد، زیرا برگرد خورشید میچرخد، و کل منظومه شمسی برگرد کهکشان راه شیری میچرخد، و این بیان فلک زدگی بشر است که جز این گردش درک و دریافت دیگری از حیات و هستی ندارد. 305. تمام هم مقام بشر قبل از ماشین این بود که چرا همه عمرش را صرف امرار معیشت می کند و هیچ فرصت دیگری برایش باقی نمی ماند تا به کارهای واجب و مهم دیگری بپردازد، و حال که به یاری ماشین و تکنولوژی زمان کمی و عدد عمرش دو سه برابر شده و حقوق بازنشستگی دارد و لااقل یک سوم آخر عمرش تماماً آزاد و متعلق به خود می باشد، کاری جز بازی و بتالت و شیطنت و فساد ندارد و ثروت‌اندوزی و خوردن و عیاشی بیشتر و دسیسه برای بازی دادن دیگران و سلطه و ستم به دیگران، یعنی تکنولوژی امکان جهانخواری را پدید آورده است، امپریالیزم و استکبار. آنچه را که کافران علم می دانند اسباب بازی است که با آن بازی می کنند و رسوا و هلاک می گردند. قرآن کریم. 306. پس تکنولوژی به انسان مدرن این حداقل حقیقت را می آموزد که مشکل بشر هرگز کم بوده وقت و کوتاهی عمر نبوده است، بلکه این بوده که اصلا نمی داند با همین عمر کوتاهش چه کند. پس وای بر آن زمانی که بشر به یاری تکنولوژی حیات جاوید یابد که کل کائنات را نابود می سازد به همراه خودش، زیرا تا همینجا هم که مقداری بر زمان عمرش افزوده است، با این افزایش ما بقی عمرش را هم نابود کرده است و جز نابودی ارمغانی به بار نیاورده است. 307. زمان آزاد شده به واسطه ماشین و تکنولوژی به راستی ماهیتی نابودگر برای بشر داشته است. آنچرا که تکنولوژی در بشر تولید کرده و به جانش انداخته نابودی است. 308. تکنولوژی فقط آزاد کننده ی آتش دوزخ از جان انسان بود تا آن را از بیرون به جانش اندازد. تکنولوژی ظهور جهنم از نفس بشر بوده است تا سرمایه جاودانه‌ای که در حیات دنیوی بشر نهفته تا به واسطه‌اش الهی شود نابود سازد، یعنی روحش را. تکنولوژی غایت مکر و آموزه ابلیس به بشر بود به وسوسه جاودانگی در حیات دنیا. تکنولوژی همان علم شجره است، علم به خدمت گرفتن دهر، ولی علمی کذایی و فریبنده. تکنولوژی قرار بود که بشر را از اسارت دهر برهاند و مرید بشر باشد، ولی بشر را بنده خودش ساخت و همان عمر کوتاهش را بلعید و نابود ساخت. 309. تکنولوژی برای آدمی در یک کلمه ماشین زمان است، ماشین تولید زمان، و این وعده ابلیس است. حقیقت این است که بلعنده و نابودگر همین عمر کوتاه انسان است، همانطور که همه وعده های شیطان وارونه است. 310. همه عمر آدمی صرف جا به جایی های او در جستجوی معیشت است، در قلمرو به مکان، و این جستجوگری و جا به جایی در مکان کل زمانش را می بلعد، و اصلاً زمان تماماً صرف مکان می شود. اگر مکان نمی بود، زمان هم معنایی نمی داشت، زیرا زمان فقط در طی طریق مکان مفهوم است و این اساس دهر زدگی است. یعنی زمان پرستی معلول مکان پرستی است و مکان پرستی هم معلول رزق پرستی و معیشت پرستی است، زیرا بشر می پندارد که از قلمرو به مکان است که روزی می خورد. روزی شما از آسمان می آید از سمتی که حدسش را نمی زنید. قرآن کریم. پس از این پندار که بشر خود را رزاق خودش می داند، به مکان پرستی و ابتلای به دهر دوچار می شود و دوچار قحطی وجود می گردد و به دام تکنولوژی می افتد و کل عمر و هستیش به غارت می رود و بلکه رزق طبیعی و خدادادیش را هم به فساد کشیده و تبدیل به زهر می کند و نفت را به خوردش می دهد و به قول رسول اکرم که نفت قضای اهل دوزخ است. 311. خداست که به شما رزق می دهد و شما به خودتان رزق نمی دهید و رزق شما در آسمان معلوم است، پس به رزقی که خداوند برایتان قرار داده راضی باشید و چشم بر دنیا ببندید و رزق الهی را حرام مکنید. قرآن کریم. کل ناباوری بشر بر این کلام الهی در باب رزق است که او را فلک زده و حریص و نفت خار و بنده تکنولوژی نموده و کل عمرش را به تاراج برده است. 312. رزق آدمی از مکان نیست که مشروط به زمان و طی طریق در مکان باشد. رزق آدمی در نزد خدا و از آسمان است، یعنی از عالم غیب است. عدم باور به این امر علت العلل فلک زدگی و بندگی تکنولوژی است، پس این عذاب کفر بشر است. 313. هستی مکان زمانی همان هستی اسفل سافلی نیست که آدمی بایستی به واسطه ایمان و معرفت و توکل و تقوای الهی در باری رزقش در این درک اسفل موفق به درک و دریافت روح الهی و حیات جاوید اعلایی گردد و از اسارت دهر که همان مکان زمان است خارج شود، که این خروجی نه از برون که از درون است، از درب دل. 314. در نخستین نگاه به این حقیقت به راه حلی مترادف روحانیت و ریاضت و انزوای مطلق از دنیا می رسیم، همانطور که بسیاری در طول تاریخ مذاهب به این راه حل رسیدند که خداوند در کتابشان را رد کرده است و اکثر پیروان این روش را اهل نفاق و فسق خوانده است، و این بدان معناست که انزوا گزیدن در گوشه ای از مکان همان ابتلای به مکان و گریز از زمان می باشد، در حالی که در قلمرو دهر هیچ مفری نیست. همانطور که خداوند در سوره رحمان خاطر نشان می کند که اگر می توانید از اقطار عالم خروج کنید ولی نمی توانید الا به یاری یک سلطان، یعنی کسی که بر قدرت دهر احاطه یافته باشد، زیرا همانطور که مکررن نشان داده ایم راه خروج از دهر در قلمرو دهر نیست، بلکه از درب آسمان یعنی دل انسان است، زیرا دل آن نقطه ای از دهریت وجود انسان است که منزه از مکان و زمان است، ولی راه دل و درب آن جز به یاری کسی که خود سلطان قلب هاست گشوده نمی شود. 315. بدان که تا آدمی در قلمرو به مکان و زمان یعنی حیات دنیا امیدی دارد، از دهر رهایی ندارد و همه عمرش را از گوشه‌ای به گوشه‌ای دیگر از مکان در حال گریز است، مگر اینکه معرفتی بنیادی و جامعی از حقیقت دهر حاصل کرده باشد تا به قدرت چنین معرفتی نخست دل از دهر بکند تا بتواند آن را به صاحب و سلطانش تحویل دهد تا درب دلش را بر وی بگشاید که درب آسمان است و همان سمت بیسویی که راه رزق الهی می باشد. زیرا تا آدمی دست و دلش به این رزق نرسد، از رزق آتشین دهر دست دل نمی کشد. 316. پس باید اقرار کرد که بدون معرفت کافی درباره راز و حقایق دهر مطلقاً امکان رهایی از آن نیست، حتی اگر با خود امام زمان هم نشین باشی، زیرا با امام بدون چنین عرفانی نمیتوان مربوط شد، زیرا نمیتوان امامتش را درک و تصدیق نمود، زیرا امام جمال نور زمان الهی است که بر دهر سلطنت میکند که این نور و ظلمت دروی حقیقت دهر است و امام مظهر این حقیقت است. 317. پس دیگر باره میبینیم که حکمت وجودی امام همان راز دهر است و امام شناسی غایت دهر شناسی است و اینکه امام زمان در آخر الزمان دهر مظهر یگانه نبی ولی یعنی محمد علی است، چرا که مظهر یگانگی مکان زمان است و این یگانگی همان نور خروج از دهر است که نور علی نور است. 318. اصلاً تن آدمی جامع مطلق یگانگی مکان زمان است که این یگانگی جز به نور معرفت نفس درک و حاصل نمی آید و جمال این یگانگی هم جز صورت انسان نیست که جامع الکتاب و علوم آفرینش و حکمت کل حق است و همه این اسرار لامتناهی در قلمرو به عرفان نفس حاصل می شود که حصولی تمام وجودی است، آنگاه که آدمی نظر بر دل خیش می کند از منظر نگاه امام، و آنگاه که خداوند نگاهش را به مؤمنان می بخشد بر خودشان بینا می شوند. به راستی که نگاهی از جانب پروردگارتان به سوی شما آمد، پس هر که بینا شد بر خودش بینا شده است. قرآن. و می دانیم که نگاه خدا همان امام است که او را عین الله نامند و فقط به واسطه چنین نگاهی یگانگی زمان و مکان رخ می دهد و از این یگانگی است که جاودانگی در دل می درخشد و در به خروج از دهر گشوده می شود. 319. پس تمام بدبختی انسان از کوری و کری است. انبیا گوش‌ها را شنوا می‌کنند و اولیا هم چشم‌ها را بینا می‌سازند و امام که جامع این هر دو است چشم و گوش را زنده به حق می‌سازد و با چنین هوشی که از این سمع و بصر حاصل می‌شود یگانگی زمان مکان رخ نموده و گشایش یا فرج جزی نیست که در به جنات نعیم را می‌گشاید که حیات جاوید و سرمدی حق است و این رخداد واقعیت یا واقع است. پس دهریت حاصل مدهوشی و کوری و کری و جهل بشر است. 320. صبر که غایت توکل و جهاد و ایمان است، چیزی جز صبر بر زمان نیست که در سوره عصر توصیه شده است که تنها راه نجات از خسران زمان است، زیرا در جریان گذار زمان تغییرات و تباهی پدیدار می شود و انسان بایستی در ایمان و توکل به خدا از آن هراسان و گریزان نشود و بداند که این بلای الهی و بلی حق در قبال اهل ایمان است. این است که دهر از اسمای الهی است و مؤمنان بایستی که به پروردگارشان توکل و اعتماد کنند. قرآن. توکل و اعتماد در قبال سختی ها و بیماری ها و مخاطرات است که آدمی به کفر خود و پناهگاه های عافیت کافران و به خصوص مفرهای تکنولوژیکی پناه نبرد. 321. دهر دیر فناست و دانشگاه و آزمایشگاه فنا که اهل ایمان و معرفت و توکل به تجربه در می‌یابند که فنا دروغ است اگر آدمی متصل به حق باشد و اینکه فقط دروغ است که فناست، یعنی نابودی یک توهم است، توهم دهر. 322. صبر در قبال سختی ها و مصائب است که ده را رسوا می کند که نابودی نیست، زیرا در چنین صبری است که نگاه الهی به سوی انسان می آید. 323 اطاعت از پروردگار همان عبودیت است که کار و تلاش و فعالیت و جهاد و تعهد و مسئولیت پذیری از مهمترین امور الهی به بشر است جهت رشد انسان و نه به قصد ارتزاق. یعنی خداوند به خاطر کار به بشر رزق نمی دهد. کار آدمی موجب بیداری و حق شناسی می شود اگر از راه درست و به نیت درست باشد، که از جمله این معرفت درک رزاق بودن خداست و نه خود. و همین یک فقره از معرفت و خداشناسی در به خروج از ده را می گشاید به همین سادگی. و کل احکام دین و معارف الهی جهت همین خروج و رستگاری است. 324 پس درک می کنیم که منشأ بخش عمده‌ای از مظالم و ظلمت‌های بشری عدم باور به رزاقیت خداوند است و یا خود را هم شریک این رزاقیت قرار دادن. رزاق خداست، ولی آدم هم باید کاری کند. و این علت العلل ظلم انسان به خود، همسر و فرزندان و جامعه است، زیرا خداوند شرک را ظلم عظیم خوانده است و بنیادی ترین شرک ها در معنای رزق است. تا گوشت و خون تو پاک نشود دین در تو خالص نشده است. علی علیه السلام. و پاک شدن بدن از رزق توحیدی است و ناپاکیش از رزق مشرکانه است، همانطور که خداوند مشرکان را نجس خوانده است، یعنی کسانی که در کنار رزاقیت خداوند یک ولی و اما و اگر هم قرار می دهند تا خود را شریک خدا کنند. 325 همه عالم و آدمیان از کافر و مسلمان و مشرک و مخلص از نزد خدا رزق می خورند و تفاوت در نوع نگرش، تردید یا معرفت یقینی بر این حقیقت است که رزق را حلال یا حرام می کند. خداست که به همه شما روزی نازل می کند که برخی آن را حلال و برخی حرامش می کنند. قرآن کریم. باور به این که آیا این دهر، مکان و زمان و اهالی آن هستند که رزاق هستند یا خداوند. 326 بی تردید رزق هیچ کس از آسمان فرود نیامده است و بلکه به واسطه اسباب و علل به دست آدمیان می رسد. منتها مسئله این است که آیا آدمی حضور خداوند و وجه الله را در این دهر می بیند یا نه؟ و فقط کسی که امام حی دارد دهر را جنب الله می بیند. 327 انسان وقتی دهر یعنی مکان و زمان و اهالی آن را رزاق خود بداند، به بندگیش تن و دل می دهد و آن را می پرستد، که روش و ابزار این پرستش تکنولوژی و علوم فنی است. در واقع علوم و فنون به مثابه شریعت دهر پرستی است و این همان مذهب اصالت مدرسه یا اسکولاستیک است که مذهب دهر پرستی می باشد. 328 و اما یکی از روش‌های قرآنی در هم شکستن جبر دهر و فلک زدگی، شب زنده‌داری ذاکرانه و عارفانه است که خداوند رسول و مؤمنانش را تا حد امکان به آن دعوت نموده است و می‌فرماید در شب‌ها قول خداوند در قلوب مؤمنان شدید و قوی است و این به معنای گشایش درب دل است و ورود به قلم رو به اصائه و رهایی از دهر. 329 باید دانست که فلک زدگی امری طبیعی است، زیرا همه ما شبان روز مشغول طواف بر دور زمین هستیم به واسطه خودمحوری گردش وضعی زمین، و نیز مشغول طواف بر دور خورشید هستیم به واسطه گردش زمین به دور خورشید در حرکت انتقالی، و این همان جبر شب و روز و ماه و سال است که در شب زنده‌داری در هم می شکند. که اگر شب زنده‌داری ذاکرانه و عارفانه باشد، آدمی با خدایش مربوط می شود، در غیر این صورت با شیاطین محشور می گردد. همانطور که دو دسته از آدمیان شب زنده دارند، عارفان و تبهکاران. 330. این است که مسئله جایگزینی شب و روز برای مؤمنان که در قرآن مکررن ذکرش رفته است، از مهمترین وقایع عرفانی و روحانی است که چشم و گوش دل را می گشاید و فرجی نقدتر از این نیست که انسان با نور دهر یعنی خداوند مربوط می شود. 331. از طریق جایگزینی شب و روز در آدمی، همه صفات و خلق و خوی دهری بشر در هم می شکند و این بزرگترین تقواست. زیرا اساس تقوا به قول امام صادق علیه السلام ترک عادات است و این تقوای کبیر مستلزم باور یقینی به رزاقیت پروردگار است، زیرا رزق دهری بشر در روزها در خیابانها تقسیم می شود. پس شب زنده‌داری نیازمند ترک رزق دهری است که رزقی ظلمانی می باشد و این مصداق نان به نرخ شب خوردن است که در نزد خدا روزی خوردن است، زیرا خداوند شبها در آسمان دنیا فرود می آید. رسول اکرم صلی الله. همانطور که قرآن کریم هم شب زنده‌داری به خصوص در وقت طلوع فجر را از سایه شهود حق می داند. به راستی که ذکر خدا به وقت فجر موجب شهود است. سوره اسراء آیه 78. 332. می دانیم که قرآن کریم پرتو آفتاب را نور نمی داند و بلکه ضیاء می خواند و پرتوب ماه را نور می خواند و نور زمین و آسمان ها در شب هاست که بر دل و جان مؤمنان می تابد که این نور خداست به قول قرآن کریم، در حالی که پرتوب آفتاب کور کننده است، در حالی که نور ماه روشنایی بخش است و نور ماه شکننده ظلمات ضیاء آفتاب است که ظلمات دهر است، ولذا پرتو خورشید برای آدمی منبع تقوا و پرهیز و برحذر ماندن از پروردگار است، ولی نور ماه منشأ تقرب و ولایت و سیر الالله است. و اما از میان افلاک فلکی وجود دارد که محل نزول و مصدر آسمان لامکان است تا در اعماق ظلمات دهر به داد انسان برسد و او را از آن بیرون کشد، و آن منظومه شمسی است با هفت سیارش به مصداق این کلام الهی که و او خدایی است که هفت آسمان را آفرید و هفت زمین همانند آن، و امرش را بین آنها نازل می کند تا بدانید که خدا به هر کاری قادر است. سوره طلاق آیه 12. در این باره به تفصیل در کتاب قیامت نامه سخن گفته ایم. 333. نزول نجم در قرآن کریم تماماً مربوط به نزول نور الهی بر عارفان است تا آنان را از قلمرو به ظلمت دهر خارج کند، زیرا عارفان بر آخر الزمان معرفت یافته و بر آستانه آن در انتظار فرج آسمان هستند که با نزول نور یکی از این سیارات منظومه شمسی که مظاهر آسمان هفتگانه هستند، این فرج و خروج و عروج آغاز می گردند که نزول این انوار همان نزول نور خدا یعنی امام است، و اینک انتظار فرج از بزرگترین عبادات است و اینکه امام صادق علیه السلام فرج را در نفس خود انتظار می‌خواند بدین معناست، زیرا سیارات منظومه شمسی که مظاهر آسمان هستند قلمرو به اقامت و اسکان ارواح طیبه انبیا و معصومین و اولیاء الله هستند که ماه مصدر امام زمان یعنی وارث آدم است و زحل هم عرش علی مرتضی و زهره هم تختگاه فطرت خدا فاطمه زهرا است. در حقیقت این سیارات در پای خروج از دهر کائنات هستند. اینان آسمان‌های زمینی هستند یا زمین‌های آسمانی که در فقدان نور خورشید در شبها بر طالبان فرج و امامت میتابند و آنان را امر به خروج و عروج میکنند. این سیارات ماهیتاً از سایر ستارگان و کهکشانها متفاوت هستند. اینها همان هفت آسمانی هستند که در عالم ارض و ناسوت وارد شدند که مفاتیح غیب و بهشت هستند که خداوند امرش را بین آنها نازل می کند تا محالترین امور را محقق سازد و آن خروج از دهر و کائنات است از برای انسان. این انوار نازل از این آسمان‌های هفتگانه ارض همان یاری سلطان است جهت خروج از اقطار عالم در سوره رحمان، و این یاری به سراغ عارفان شب زنده‌دار می آید که صفات دهری را در نفوس خود در هم شکستند و توان درک این حقایق و آیات الهی را دارند، زیرا قلوبشان به نور حق زنده شده است و بینا. 334. این هفت آسمان زمینی یعنی منظومه شمسی از برکت معراج محمدی نازل شدند از برای مؤمنان امتش. در حقیقت این همان رحمتی است که بر آدمیان نازل شده است که معراج محمدی را برای همه مؤمنان امت ممکن ساخته است. این کار کبیر و محال همان امر حیرت آوری است که بین این هفت زمین و آسمان نازل می شود تا آنچه را که محمد مصطفی در عروجش به آسمان هفتم رؤیت نمود، زان پس مؤمنانش بر روی زمین رؤیت کنند. جمله رؤیت ها و مشاهدات غیبی برای این جانب نیز از همین نوع بوده است. در حقیقت در امت محمدی مؤمنانش برای رؤیت حق به معراج نمی روند، بلکه این معراج محمدی است که بر آنان نازل می شود. این همان تعبیر آیه آخر سوره طلاق است که ابن عباس درباره تعبیرش از زبان رسول خدا می فرماید که اگر تعبیرش را بر زبان آورم مرا به قتل خواهید رساند. 335. ابن سینا در کتاب معراج نامه از نخستین متفکران و نوابق جهان اسلام است که سیارات منظومه شمسی را همان آسمان‌های هفتگانه معراج محمدی دانسته است، که این بیانی حق ولی ناحق است، زیرا منظومه شمسی و سیارات هفتگانه‌اش نزول آسمان‌های معراج محمدی است، نه آن آسمان‌هایی که رسول خدا در آنها معراج نمودند. تشابهاتی که در وصف معراج رسول خدا از آسمان‌های هفتگانه با اوضاع نجومی منظومه شمسی وجود دارد، این معنا را در ذهن ابن سینا تداعی کرده است که درک این تفاوت جز به معرفت شهودی ممکن نیست. این از جمله حقایقی است که در عین درست بودنش نادرست است. ظاهرش درست و باطنش نادرست است، ولی به هر حال این مکاشفه بوعلی کشفی الهی بوده است که او در درک حقیقت آن و بیانش دچار امری مشتبه شده است. 336. همه حقایق و اسرار حیرت آوری که امام علی علیه السلام در خطبه های نادرشان به خصوص خطبه بیان آشکار کرده اند، اسرار دهر و حکمت ویژه امام است که حتی نزدیکترین مریدان عالم و عارفش هم در آن حیران و پریشان شدند. از جمله خود ابن عباس که از عالی ترین اصحاب رسول صلی الله است. امام به عنوان کانون و مظهر همه اسرار و فعل و انفعالات دهر، و بلکه عامر و عامل به افعال کائنات، یعنی کل عالم هستی در وجودش تدبیر و تکمیل شده و از آنجا جاری می گردد در دو وجه نوری و ناری. 337. زمانیت محض را جز با مفهوم استمرار نمی توان تعریف کرد، منتها درک معنای استمرار هم جز به واسطه تغییر ممکن نیست، زیرا ثبات محض در چیزی هرچند که به معنای استمرار ثبات است، ولی زمان را تداعی نمی کند، پس زمان و زمانیت در هر چیزی به واسطه تغییر و تحولی درک می شود که نشانه حرکت و جنبش در آن چیز است. پس حرکت و زمان اموری مترادف هستند و علت و معلول، ولی آیا حرکت موجب زمانیت است و یا زمانیت در هر چیزی موجب حرکت و تغییر است؟ هرگز معلوم نخواهد شد، مثل معمای مرغ و تخم مرغ. 338. ولی آنگاه که حرکت و تغییر در چیزی به غایتی برسد که آن چیز را از میان ببرد و یا به کلی تبدیل به چیزی دیگر کند، عمر آن چیز تداعی می شود، پس قابل اندازه‌گیری به واسطه ساعت و گردش افلاک می شود. 339. و اما خود میزان محاسبه زمان و عمر که گردش دورانی افلاک است، حاصل تکرار می باشد، تکرار گردش زمین به دور خودش یا به دور خورشید و امثال هم. چون اگر تکرار نشود، میزانی برای محاسبه در دست نخواهد بود، همانطور که کار ساعت هم تکرار گردش عقربه های ساعت است که محاسبه زمان را سبب می شود. 340. پس ابزار و عامل محاسبه و کمی ساختن زمان همان تکرار امور است، همانطور که کارهایی هم که مطابق محاسبه زمان و ساعت انجام می‌گیرد تکراری هستند، یعنی ساعت و زمان کمی حاصل تکرار و نیز موجب تکرار در انسان است، و این همان واقعه روز مرگی و هفته و ماه مرگی و سال مرگی و نهایتاً عمر مرگی است، و این مرگ‌ها را فقط در شب زنده‌داری عارفانه می‌توان جبران کرد. 341. پس زمان کمی و عددی حاصل تکرار گردش افلاک است، و انسان زمان زده و دخری هم به همین واسطه موجودی تکراری می شود، و تکرار موجب عادات است، و عادات به سر بی تقوایی و غفلت و از خود بیگانگی و مرگ روان است و رکود جان. این همان زمان مرگی است در روز مرگی و ساعت و دقیقه مرگی. مرگ در لابلای چرخ دنده های ماشین ساعت و ماشین حساب و ماشین تکنولوژی که جمله ماشین واحدی است. 342. پس حرکت و گردش دورانی و تغییرات تکراری موجب محاسبه زمان و دهر زدگی است، مثل تکرار شب و روز و ماه و فصول. 343. اگر دقت کنیم، مهمترین خاصیت تقوایی احکام شریعت و عبادات شکستن این امور و گردش تکراری در طبیعت و زندگی بشر است، مثل نماز و روزه. 344. پس دهر زدگی عین تکرار زدگی است که موجب هلاک جان و روان بشر است، که این تکرار در زندگی مدرن صنعتی به کمال خود رسیده است، چرا که خود ماشین و تکنولوژی بر همین اصل تکرار استوار است، و ماهیت ماشین هم چرخ دنده هایی است که بلا وقفه دور خود و دور یکدیگر می چرخند همچون گردش افلاک. 345. تکرار ذات ماشین و تکنولوژیزم است، و نیز هویت اصلی انسان تکنولوژی زده که دچار مهلکه دهر شده است، و تکنولوژی ظهور دهر از نفس بشر است. 346. تکنولوژی دهر مادون جمادی است، دهر مصنوع دست بشر، که بشر را به مقام پست‌تر از سنگ رسانیده است، و این عین درک اسفل از سافلین است. 347. اصلا تکنولوژی و صنعت در یک کلمه ماشین زمان است، و همه اجزای آن با محاسبات دقیق زمانی طراحی و ساخته و مونتاژ گردیده است، تکنولوژی ظهور دهر محض و زمان کمی است. در این معنا بمان. 348. تکنولوژی بر تکرار و تشابه و همسانسازی همه چیزها بنا شده است، از جمله همه انسانها. بلذا برابری و دموکراسی هم فرهنگ تکنولوژیکی بشر است. 349. پس همه ارزش‌های جامعه دهری نیز مهلک و فسادآور و نابودگر است. 350. پس دهر زدگی به زبانی دیگر، ابتلای به زمان و عمر کمی و عددی و زندگانی عددی و حسابی است که تماماً بر تکرار و تشابه و همسانی و عبس استوار است در دوری باطل. 351. اینک بهتر می‌بینیم که تکنولوژی به عنوان ظهور و تجسد دهر زدگی و خسران عصر و نسیان و غفلت از وجود عین فلک زدگی بشر است، بر قاعده دوران و تکرار و تشابه. از این منظر معنای صراط المستقیم و راه راست را به گونه حقیقت محسوس و مجسم درک می‌کنیم که در نقطه خلاف حرکت دبرانی و تکراری به دور خیش است و دور باطل، حرکت بر دایره یا راهی مستقیم. 352. آشکار کردن راز دهر با آخرین بیان به مثابه تجسم بخشیدن به قامسترین و متافیزیکی ترین راز تاریخی انسان در جهان است. بیانی به این وضوح و سادگی کرامتی از جانب پروردگار بود. معما چو حل گشت آسان شود، ولی تو آسانش مپندار و در آن بمان تا به معرفتی یقینی رسی. این سیمای دهر زدگی و فلک زدگی و هلاکت بشر بود که در مقابل دیدگانت مصور شد. 353. حال این آیه مکرر قرآن را به وضوح در میابیم که فقط خدا را بپرستید که این است راه راست، یعنی فقط از طریق پرستش توحیدی خداوند میتوان از این گردش دوار و تکراری و عبس و نابودگر نجات یافت و آن به یاری سلطان است، یعنی امام مبین، و این تنها راه نجات از این دور باطل فلک است در ساعت. 354. کلاهی که شیطان به واسطه تکنولوژی بر سر انسان نهاده، مجموعاً در کل تاریخ بشر بر سر بشریت نگذاشته بوده است. 355. ابلیس به واسطه ماشین و تکنولوژی به انسان وعده رهایی از اسارت دهر و محدودیت عمرش را داد، ولی به واسطه تلسمی حیرت آور نه تنها روحش را تصرف کرد که حتی تنش را به بند خود کشید و کل عمرش را پیشا پیش بلعید. از این منظر به راستی بایستی به مکر ابلیس احسنت گفت و به حماقت بشری خندید. 356. اگر دانسته ایم که صراط المستقیم همان وجود نوری امام است، همانطور که علی علیه السلام فرموده است که من صراط المستقیم هستم، این به مثال و استعاره نیست، این واقعیت است. بنابراین راز دهر یعنی رساله حاضر به مثابه اساره و قلب امام شناسی است و تمامیت خودشناسی و نیز جامعیت شیطان شناسی. بنابراین اگر کسی فقط همین یک رساله را با تأمل و استقراق درک و تصدیق کند، بر آستانه فرج قرار گرفته است. 327. پس به یقین دان که اگر حافظ شیرازی امروز می بود و این رساله را می خواند، حتما در آن شعر مذکورش تجدید نظر می کرد، هرچند که همین رساله به نوعی الهامی از خود حضرت ایشان بود به واسطه همین بیتی که در سرآغاز کتاب آمده است. 358. مگر نه این است که در محور و رأس مسائل انسان مدرن از فقیر و غنی فقط یک مسئله قرار دارد و آن احساس عبث در دور باطل دهر و تکنولوژی است، که تمام راه حل‌های روانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و هنری و مذهبی و عرفانی جهت خروج از این عبث و دور باطل است که جمله به عبثی اندر عبث می رسد و آخرین راه نجات خود فراموشی به واسطه مواد مخدر و روانگردانهای قوی تر است و اصلاً سیب فزاینده رشد اعتیاد در جهان که بزرگترین اپیدمی دوران است، فقط جهت خروج از دهر آخر الزمان است که هیچ مفری باقی نگذاشته است. و همه نظریه‌های موسوم به توسعه و پیشرفت جهت تمدید و توسعه بیشتر زمان است تا آخر الزمان را به تأخیر اندازد. 359. از آنجایی که آدمی همواره با واقعیت‌های تاریخ مصرف گذشته سر و کار دارد و وقایع همواره مدتی پس از وقوعشان به سمع و نظر بشر می‌رسد، پس آدمی جهت واقعی جلوه دادنشان ناگزیر از دروغ و ریا و تحریف و تبدیل واقعیت است، زیرا واقعیت دهری هرگز هیچ حقی را به بشر نمی رساند و این است که ذهن بشر هم هرگز به حقیقت امری نمی رسد. بدانید که ظن شما را به حق نمی رساند، قرآن. و این راز دروغگویی و ریای ناخودآگاه بشر است تا بتواند هستی را به بایستی نزدیک کند و آن را بایستی یعنی حقیقت بنمایاند. این راز حق جویی بشر نیز هست، زیرا حقیقت را هرگز نمی بیند پس می جوید. آرمان پرستی و آرزوهای بشری هم حاصل همین فقدان واقعیت اساعه است که بی را به دام شیطان می اندازد. راز حرص و قحطی زدگی و حراس بشر نیز همین است و راز شیطان زدگی بشر هم، زیرا شیطان هم وعده به حق و جاودانگی می دهد. این نیز سر همه مفاسد و مظالم بشر است که از دهر زدگی اوست. 360. فلک زدگی هم منشأ همه عادات و بی‌تقوایی ها و کری و کوری و غفلت بشر از واقعیت است و هم خود به خود زمینه تقوا به معنای برحذر بودن از واقعیت که عین حقیقت است و موجب دوری و کوری انسان از پروردگار است، زیرا حقیقت جهان حضور پروردگار است. پس دهر همان امر خدا به بشر است که برحذر باشید از خداوند. در این مفهوم دیالکتیکی بیندیشید. 361. پس دهر که این زیستن و بودن در مکان و زمان است، موجب غفلت از همه موجوداتی است که در مکان است، زیرا در مکان انسان به حقیقت هیچ چیزی نمی رسد، زیرا زمان حائل است و هر چیزی به واسطه سمع و بصر آدمی وقتی که درک شد دیگران چیزی که بوده نیست، زیرا همه چیز مستمرن در حال حرکت و تغییر و تحول است و هر آن در شأن دیگری است و ما شأن اساعه هیچ چیزی را در نمی‌یابیم که پروردگار است، مگر در خروج از دهر که همان خروج از قلمرو به زمان مکان است. 362. تنها و تنها موجودی که انسان برای رسیدن و دیدن و شنیدن و فهم آن نیازمند زمان و دربند مکان نیست، خیشتن خیش است. ولذا خودشناسی را صراط المستقیم و راه راست گویند، چون در رابطه با خود نه فاصله ایست، نه زمان در کار است و نه فلک زدگی. منتها خودشناسی با چشم و گوش و هوش دل که انسان را به حقیقت وجود خودش که خداست می رساند. و این است تنها راه عقل و علم و ادراک حقیقی که در آن مکان و زمان و فلک و دهر و فریب در کار نیست، زیرا دل در نقطه اساعه مستقر است و از این منظر سایر موجودات عالم هم به حقیقت درک می شود. پس تنها راه شناخت حقیقی عالم و آدمیان چشم و گوش و هوش دل است که به واسطه عرفان نفس زنده می شود و علم و شناخت غیر از این سراسر توهم و ظلمانی است. در این معنا تا ابد بمان. 363. تیه طریق از خود تا خود تنها راهی است که در مکان نیست و لذا درگیر زمان و دهر هم نیست، زیرا انسان خلیفه خداست، پس همچون خالقش دارای هویت لامکانی و جاوید است. 364. پس فقط خداشناسی و خداپرستی عرفانی است که دین صراط المستقیمی و خالص و منزه از دهر و تاریخ است، یعنی شناخت خدا در خود و پرستش او در خود که همان دین فطرت و دین قیم و قیامت است، یعنی دین آخر الزمان. پس خسران عصر و نسیان دهر تماماً حاصل غفلت انسان از خیشتن است، و چون روی به خیشتن نمود، روی به قلم رو به لامکان نمود که حضور خداوند است در عالم عرض، یعنی امام. پس معرفت نفس تنها راه الحاق به نور امام است و فرج امام زمان. پس به عنوان حرف آخرین که دهر زدگی بشر معلول ارتباط غیر قلبی بشر با جهان و جهانیان است و ارتباط غیر قلبی یعنی رابطه ای غیر دوستانه و بلکه خصمانه. پس تنها راه نجات از خسران عصر و نسیان دهر محبت است که حاصل دلی زنده است و دل زنده حاصل ارتباط ولایی با امامی زنده است. 365. انسان حتی از لحاظ وجود فیزیکی و صوری خود هم خلیفه خداست، زیرا حامل صورت خداوند است. پس موجودیت فیزیکی انسان هم موجودیتی لامکانی است و فوق دهری، هرچند که به ظاهر در مکان و زمان است. پس حتی وجود فیزیکی انسان هم آن فرج لامکان و در به خروج از مکان زمان است. پس رجعت به خیشتن خیش سرآغاز خروج از خسران دهر و خود بیگانگی آن است. هر که خود را شناخت پیروز و رستگار شد، علی علیه السلام، و بدین طریق یک گردش کامل خورشیدی را در 365 روز طی کردیم و بر رازش بینا شدیم، نه به ضیاء خورشیدی که به نور ماه. شیعیان ما با نور ماه زندگی می کنند، امام صادق علیه السلام، که نور ماه نور ولایت و محبت امام زمان است. پس شیعیان حقیقی اهالی محبت هستند. پس به نور محبت می توان از ظلمات دهر رها شد که همان ظلمات شقاوت وجود بشر است، و اصلا فلک زدگی، عذاب بی‌مهری و شقاوت بشر نسبت به عالم و آدمیان است. نگاه ابزاری و نفع طلبانه به جهان که اشد این شقاوت و فلک زدگی ناشی از چنین نگاهی به امام است که نور محبت خدا بر بشر است. این است که شقی‌ترین مردمان هم در اطراف و ارتباط با اولیای الهی و امامان معصوم پدید آمدند. پس وای بر کسی که امامش را هم وسیله استکبار و بلهوسی و دنیا پرستی و دهر پرستی خود بخواهد. 366. و کلام آخرین که مکتب وحدت وجود که توحید ذات و صفات و افعال است و حکمت اشراق و همه ادعاهای بزرگان معرفت که جز خدا نمی بینند و نباید ببینند، که در رأس آن مولا علی علیه السلام قرار دارد و آن ادعای مشهور و تکفیرانگیز ابن عربی که خداوند عین موجودات و اشیاء است، جز به واسطه کشف و فهم دهر بدین گونه که در این رساله نمودیم، مطلقاً قابل اثبات عقلانی و علمی و حکمی و عرفانی و قرآنی نیست. پس بدین وسیله برای نخستین بار مکتب وحدت وجود و توحید مطلق حق و خلق تبیین و معنا و حکمتی عقلانی و کیهانی و طبیعی و عرفانی و قرآنی و علمی یافته است، که همه تناقضات این مکتب را یک جا پاسخ گوست. باز جمله کل سیر آفرینش انسان از ازل تا ابد را مفهوم می سازد. همانطور که خداوند انسان مثالی و نوری را در سرآغاز آفرینش و قبل از هر چیزی آفرید که مصداق آیه اول سوره دهر تا دورانی طولانی جز انسان هیچ چیزی نبود، تا آنگاه که در روز ششم خلقت هستی خاکی بشر پا گرفت و آن روح ازلی در این ظلمت جمادی مدفون شد که این ظلمت مرحله بعدی است و همان ساقط شدن هستی اعلایی انسان در درک اسفل سافلی می باشد، همانطور که در سوره تین مذکور است. و دهر ظلمانی دیگر تلاش انسان در رجعت به هستی اعلایی خیش است به قدرت ایمان و عمل صالح و حق جویی و صبوری بر حق که کل سیر دین و عرفان است، تا خروج از اقطار هستی که همان قلم رو به مکان زمان است و تلاش آدمی برای پاک شدن از نژاد و نژاد پرستی می باشد که آیین ابراهیم حنیف است. و این بیان دیگری از ظلمت ثلاثه در قرآن می باشد که سه مرحله گذار در دهر است تا رسیدن به السائه و لقاء الله در حیات دنیا و یا قیامت کبرا در حیات آخرت که آستانه خروج از دهر و پایان زمان است. پس گذار از نخستین ظلمت دهر مربوط به حیات روحانی انسان می باشد که قبل از به دنیا آمدن است. گذار از ظلمت دوم دهر همان حیات خاکی و حیوانی است که از رحم مادر آغاز می شود که این همان ظلمت نژاد است. و مرحله سوم عبور از ظلمت دهر قلمرو به عرفانی وجود است که در به ورود بر این عرصه دل است و وادی معرفت نفس و عبور از ظلمات نفس تا رسیدن به قلمرو به نور وحدانی ذات حق در فطرت خیشتن که این آستانه لقاء الله و الحاق به نور امامت است. پس در حقیقت دهر و به خصوص دهر حیوانی و خاکی و نژادی یعنی حیات دنیا به این دلیل به انسان داده شد و انسان در این ظلمات سقوط کرد که این فرصت و مجال را پیدا کند تا اندک اندک و تدریجا نور مطلق وجود پروردگار را دریابد و هضم و جذب و فهم نماید. پس این دهر مجال شدن یا فیکون بود تا بتواند رو در روی خالقش را دیدار نماید و این دیدار را درک کند و در این دیدار نابود نشود. پس دهر در عین حال مانع نابود شدن آدم در محضر وجود است. پس به راستی که دهر خود حضرت حق است و الممنوع. پس در حقیقت دهر به معنای زمانیت همان مجال وجود یافتن و وجود پذیرفتن و وجود را فهمیدن و حق وجود را ادا کردن و نهایتاً موجود گشتن عدم است و به زبانی مجال آدم شدن عدم است اندک اندک. و این مجال همان مدت معینی است که قیامت از چشم آدمیان پنهان داشته شده است تا به تحمل دیدار با خدا را پیدا کنند و آدم تا الهی نشود نمیتواند الله را دیدار کند و لذا در قیامت کبرا هم دوباره به آتش دهر باز میگردد. و کافران در آن روز میگویند ای کاش هنوز خاک میبودیم. و آنگاه خود را با صورت در آتش جهنم سرنگون می کنند، زیرا هنوز توان دیدار با خدا و همزیستی با او را ندارند، زیرا هنوز به طور کامل وجود را نیافتند، چون حقوقش را ادا نکردند. در حقیقت دوزخ دهر پس از دهر است، ولذا دیگر ظلمات نیست بلکه آتش است. فتبارک الله احسن الخالقین والحمد لله رب العالمین.